آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا الله
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز یک شنبه پنجم شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با دهم صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن برنامه همسفران را خواهید شنید، برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود، بعد از آن تکرار راه روشن را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امروز ما ایران امروز است، این را هم خواهید شنید. شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
معرفی سفیر نوی ایران در تاجیکستان، بلاروس میزبان رزمایش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان برادری رزمی 2023 و ادامه واکنش‌ها با پیوستن ایران به گروه پرقدرت اقتصادی بریکس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم زاده در خدمت شما هستیم. توجهتون را جلب میکنیم به مشروع خبرها. علیرضا حقیقیان سفیر نوی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان وارد دوشنبه پایتخت این کشور شد. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نمایندگان وزارت امور خارجه تاجیکستان، کارمندان سفارت و دیگر نهادهای ایرانی مقیم تاجیکستان سفیر جمهوری اسلامی ایران را استقبال گرم کردند. در ملاقاتی که میان حقیقیان و نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان انجام شد، ابراز امیدواری شد که با حضور سفیر نوی ایران مسیر رابطه‌های دو طرف پویا و همکاری‌های میان دو کشور و کشور همزبان و همفرهنگ در زمینه‌های مختلف با جدیت و انگیزه دنبال خواهد شد. حقیقیان تا قبل از انتخاب به مقام سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان مسئولیت‌های مختلف از جمله مدیر کل و دستیار وزیر در امور اوراسیا وزارت امور خارجه، مدیر کل حراست و مشاور امنیتی وزیر امور خارجه، کاردار ایران در عراق، سفیر ایران در ارمنستان، سفیر ایران در پاکستان را در پیشینه کاری خود دارد. سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد و طرف ها در مورد توسعه رابطه‌های دو جانبه رایزنی کردند. در دیدار محمد تقی صابری سفیر سابق ایران در تاجیکستان با محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور آخرین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های پارلمانی دو کشور بررسی شد. در دیدار صابری با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که به مناسبت پایان ماموریت دیپلماتی صابری در تاجیکستان برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های بین پارلمانی ایران و تاجیکستان تبادل نظر صورت گرفت. ذاکرزاده در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های بین پارلمانی بر علاقمندی و توجه تاجیکستان نسبت به تحکیم و گسترش بیشتر رابطه‌ها در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ماموریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورش را موفق و تاریخی توصیف و برای وی در انجام فعالیت‌های آینده آرزوی کامیابی کرد. سفیر پیشین ایران نیز از حمایت‌ها و همکاری‌های مؤثر مقامات تاجیکستان و از جمله پارلمان این کشور در انجام ماموریت خود در جهت تقویت رابطه‌های دوستانه بین دو کشور بین و مردم دوست و برادر تشکر کرد. بیلاروس از 1 تا 6 سپتامبر میزبان رزمایش‌های عملیاتی استراتژی مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان برادری رزمی 2023 خواهد بود. بر اساس توافقات انجام شده، گردان‌های ملی جمهوری بیلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در این رزمایش شرکت خواهند کرد. امانگردی تاسکامبتوف دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در افتتاحیه این رزمایش‌ها شرکت خواهد کرد. در مجموع بیش از 2500 خدمتچی نظامی و بیش از 500 نماد سلاح، تجهیزات نظامی و ویژه برای شرکت در رزمایش حضور خواهند داشت. هدف اصلی این رزمایش بهبود هماهنگی و انسجام کار ارگان‌های فرماندهی و کنترل در جریان آماده‌سازی و اجرای عملیات مشترک است. علاوه بر این رزمایش‌ها با هدف افزایش سطح مهارت‌ها و توانایی‌های عملی فرماندهان در مدیریت واحدها و زیریگان‌های نظامی در حین رزم و عملیات ویژه برگزار می‌شود. یکی از وظیفه‌های مهم تمرینات ایجاد روحیه و ویژگی‌های رزمی بالا، استقامت روانی و استقامت بدنی در بین سربازان است. در حالی که ماه صفر به 10 روز خود رسیده است، گزارش‌های میدانی خبرنگاران صدا و سیما بیانگر آن است که مسیر نجف به کربلا برای زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در روز 40 شلوغ‌تر می‌شود. از اشتراکات زائران ایرانی و عراقی تصویر شهیدان مقاومت است که زائران در مسیر آنها را با خود حمل می‌کنند. همکارمان بیرانوند از استان ناصریه عراق گزارش می‌دهد.
عاشقان سید و شهدا از جنوبی ترین نقطه در عراق در حال طی کردن مسیر 600 کیلومتری تا رسیدن به کربلا هستند. در سرتاسر مسیر مواکب نمونه یک رسانه هستند. بیرق‌ها، نوشته‌ها و تصاویر هر کدام پیامی را می‌رسانند و جلوه ویژه‌ای در اربعین هستند. موکب‌ها که با نصب تمثال شهدای مقاومت یاد فرماندهان پیروزی را گرامی داشتند.
شهید حاج قاسم و ابو مهدی در راه امام حسین شهید شدند. آنها جان دادند تا واقعه کربلا بار دیگر در کشورهای اسلامی رخ ندهد.
در طول مسیرهای مختلف هر کس به شکلی با تصاویر مختلف از حاج قاسم و ابو مهدی یاد آنها را زنده می کند.
شهیدان حاج قاسم و ابو مهدی دلیل امنیت امروز این مسیر هستند. آنها بودند که تا ابد باید به خاطر زنده نگه داشتن مسیر ابو عبدالله قدانشان باشی.
به وقت هجوم دشمن این فرماندهان مقاومت بودند که دشمن را از حریم آل الله بیرون راندند و امروز در خاطر مردم این کشور نقش بستند.
شهدای ما افتخارهای ما هستند. حاج قاسم و ابو مهدی الگوی جوانان ما برای ادامه راه و الگوی خودمان برای فدا شدن در مسیر سید الشهدا.
این که امروز این مسیر مستمر و ادامه دار است برای آن مجاهدت ها شده، خونهای برادران ما در ایران و عراق در هم آمیخته شده و امروز حضرت حسین بیش از هر وقتی عامل اتحاد جهان اسلام است.
فرماندهان مقاومت و پیروزی با گذشت چند سال از شهادتشان یاد و نامشان هر روز بیشتر از قبل در دل این مردم نقش بسته و مدال افتخاری هستند بر تاریخ این آب و خاک.
با مژگان چشم خاک راهتان را پاک خواهم کرد. این سخنی بود که حاج قاسم خطاب به زائران اربعین گفت. در این راه مجاهدت ها کرد و به شهادت رسید. بیرانوند، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، استان ناصریه.
در همین حال وزیر کشور یا داخلی ایران گفت دولت عراق زائران را بدون ویزا یا روادید نمیپذیرد و شهروندان خارجی حتما برای گذر از مبادی خروجی ایران ویزای عراق بگیرند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در گفتگو با ایرنا درباره وضعیت مرزهای ایران در مسیر تردد زوار اربعین حسینی با اشاره به توقف و اختلال در تردد شهروندان افغانستانی و پاکستانی از مرز شلمچه در روزهای گذشته افزود شهروندان خارجی به ویژه پاکستانی ها بدون ویز عراق به مرزها مراجعت کردند و طبعاً دولت عراق زائران را بدون ویزا نمیپذیرد. وحیدی با بیان اینکه تلاش می شود مشکلات عبور شهروندان خارجی از مرزها حل شود تاکید کرد شهروندان غیر مقیم افغانستانی و پاکستانی و شهروندان دیگر کشورها که قصد دارند از طریق مرز ایران به عراق سفر کنند حتما باید ویزا این کشور را داشته باشند تا هم برای خودشان و هم برای مردمان ما و هم طرف عراقی مشکلی به وجود نیاید. وزیر کشور ایران در این حال افزود تردد در مرزهای ششگانه روان است و مشکلی وجود ندارد و عبور و مرور به آسانی انجام می شود. وحیدی با بیان اینکه مرز خسروی، تمرچین و باشماق ظرفیت خوبی دارد به زائران حسینی توصیه کرد برای آسانی تردد از مبادی خروجی ایران بر یک مرز تمرکز نکنند و از ظرفیت همین مرزها استفاده نمایند. 20 سفر 1445 هجری قمری برابر با 6 سپتامبر 2023 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبی پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. مدیر کل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت همانند سال گذشته افزایش داشته است. فرزاد پیرتن مدیر کل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در مورد وضعیت صادرات ایران به کشورهای حوزه غرب آسیا در 4 ماه نخست این سال گفت که کشورهای حوزه غرب آسیا شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه، لبنان، اردن و ترکیه می شود که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران در 4 ماه نخست این سال صادرات ایران به این کشورها حدود 20,850,000 تن برزش 7,230,000,000 بوده است. مدیر کل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت افزود به این ترتیب صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا نسبت به مدتی همانند سال گذشته از نظر ارزشی حدود 3,000,000 دلار و از نظر وزنی نزدیک به 3,800,000 تن افزایش نشان می دهد. پیلتن ادامه داد از نظر سهم در میزان صادرات ایران نیز سهم صادرات به این کشورها حدود 45.4% از مجموع صادرات ایران به جهان بوده که با افزایش حدود 4.4% نسبت به مدت مشابه سال 1401 همراه بوده است. مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد از این کشورها عراق، ترکیه و امارات بعد از چین به ترتیب مقصدهای دوم الی چهارم صادراتی ایران طی این مدت بوده است. واکنش ها به دعوت از ایران به گروه بریکس همچنان ادامه دارد. گلوبال نیوز در گزارش نوشت با پیوستن صادرکنندگان بزرگ نفت با بریکس ایده به کارگیری ارزهای بومی برای تجارت بین کشورهای عضو به جای دلار قوت می‌گیرد. گزارش بشنوید در این زمینه.
به نظر میرسه که ایران هنوز در شرایطی نباشه که به این کشورها بپیونده.
برزیل و هندوستان اینا به هیچ عنوان حاضر نیستن کشوری مثل ایران جوین این اتحادیه بشه.
اینکه واقعا ایران به اصطلاح پذیرفته بشه عضویتش خیلی دور بعید هست در این مرحله.
اما وقتی این عضویت اعلام شد، راموفوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی،
ما تصمیم گرفتیم که از آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان و امارات برای عضویت دائم در بریکس دعوت کنیم. این عضویت از ابتدای ژانویه 2024 شروع می شود.
لحن‌ها تغییر کرد و در این مسیر رسانه‌های بیگانه فارسی زبان تنها ماندند. خبرنگار شورای آتلانتیک،
شش کشور اضافه شدند. ایران هم افزوده شد که به نوعی میتوان آن را پسر بد این بلوک خطاب کرد که احتمالاً به کمک روسیه که تعداد زیادی پهپاد از ایران می‌خرد به عضویت درآمده.
اما واقعیت پذیرش عضویت ایران از بین بیش از 40 کشور خواستار عضویت در گروه بریکس چیست؟ دکتر شاهد ماتهی، دکترای مطالعات تاریخی. But it shows China
and both Russia understand. روسیه و چین متوجه موقعیت راهبردی ایران هستند و درک این مسئله به این معنی است که نمیتوان بدون ایران کاری را پیش برد. به نظر من این گونه نیست که ایران برای پیوستن به بریکس التماس میکند، بلکه این پنج کشور کنونی عضو بریکس متوجه ارزش و معنایی هستند که ایران برای بریکس به ارمغان میآورد.
ایران در مرکز انرژی جهان هم قرار گرفته. دیوید مکنزی، تحلیلگر شبکه CNN.
به نظرم این مقطع لحظه بسیار مهمیه. ایران و عربستان هم عضو این گروه میشن. این تحول بسیار قابل توجهه.
مدبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل.
ما در نظام بین الملل یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کردیم. ما در نظام بین الملل بحث ایران قوی یک واقعیتی است. کشورهای دنیا که سر منافع که تعارف ندارن، که یکی از فصول مشترک سخنرانی هم آقای پوتین، هم آقای پینک، هم آقای داسیلوا در اجلاس سران بحث ترانزیت بود و پیشنهادی که روسیه داد، دو مسیر ترانزیتی مهم رو مطرح کرد، ترانس سیبری و شمال جنوب، که شمال جنوب از جمهوری اسلام ایران میگذره، نشون دهنده اهمیت ژئوپلیتیک ایران.
همافزایی متقابل واژه‌ای مناسب برای عضویت ایران در گروه کشورهای نوظهور خواهد بود.
ادامه نشر خبرها. نظامیان آمریکا با همکاری شبه نظامیان قس یا گروه کردهای طرفدار غرب همچنان آثار باستانی سوریه را غارت و تخریب می‌کنند. آمریکا با اشغال مناطق شرقی و شمال شرقی سوریه بیش از 28 پایگاه نظامی ایجاد کرده است. نیمه نظامیان قس با ابزار آمریکا در این مناطق فعالیت می‌کنند. هدف اصلی آمریکا از اشغال بخش‌های از سوریه علاوه بر غارت نفت و منبع‌های زیرزمینی سوریه، تلاش برای حضور دائمی در بخش از خاک سوریه است. نیروهای آمریکایی با همکاری نیمه نظامیان قصد تحت تدبیرهای شدید امنیتی در مناطقی در اطراف قامیشلی اقدام به حفاری، غارت و قاچاق آثار باستانی کرده و آنها را به خارج از سوریه انتقال دادند. شرکت راه آهن سوریه هم در بیانیه اعلام کرد نیمه نظامیان قصد به سرقت آثار باستانی، راه آهن و زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات آن همراه با لوکوموتیوها، کامیون‌ها یا ماشین‌های بارکش و ماشین آلات در مناطق از استان‌های دیرالزور و الخسکه که حضور دارند را ادامه می‌دهند. شرکت راه آهن سوریه در این بیانیه افزود تخریب سیستماتیک راه آهن سوریه که با حمایت و پوشش ادامه‌دار آمریکایی‌ها انجام می‌شود، بخشی از طرح‌های نفرت انگیز با هدف راهزنی و جنایت و غارت منبع‌های نفت، کشاورزی و آبخیزداری به منظور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم سوریه و ضربه زدن به توانمندی‌ها و رشد آنها علاوه بر اقدامات قهری و تحریم‌های یکجانبه انجام می‌شود. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را بشنوید. تیم ملی والیبال ایران به عنوان نایب قهرمانی 22مین دوره مسابقات والیبال آسیا دست یافت. تیم ملی ایران در دیدار نهایی مسابقات والیبال آسیا در ارومیه با قبول شکست 3-0 برابر ژاپن بر سکوی دوم قاره کهن استاد. ژاپن با این پیروزی انتقام شکست 2 سال پیش در این کشور برابر ایران در 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمان آسیا را گرفت. در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم ملی والیبال قطر تیم چین را شکست داد و به عنوان سومی مسابقات دست یافت. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از درخواست 2 فدراسیون ایران و عربستان برای تغییر و لغو مسابقه پیشین کنفدراسیون آسیا در خصوص برپایی مسابقات تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین بی‌طرف هستند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در سفر به استان سمنان در شرق تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و عربستان در خصوص تغییر و لغو مسابقه پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص برپایی مسابقات تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین بی‌طرف گفت با دنبال مسائلی که در سالهای گذشته رخ داد، در سال 2016 یک مسابقه در خصوص انجام بازی تیم‌های 2 کشور در زمین بی‌طرف به تصویب رسید که آن مسابقه همچنان با قوت خود باقی است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین با اشاره به این که فعلا برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار است که وی‌آی‌آر از طریق نمایندگان اف‌سی با ایران بیاید ادامه داد. قرار است از طریق نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه های میزبان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دستگاه های وی‌آر مجهز شوند. ورزشکاران ایران در مسابقات جهانی ورزش های نابینان و کمبینان جهان در انگلستان در 4 شنبه در 4 رشته حضور یافتند که توانستند 6 نشان طلا، 6 نقره و 4 برنز یا برنجی کسب کنند. همکارمان قاسم زاده از برمنگهام انگلیس گزارش می‌دهد.
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در 4 رشته ورزشی در مسابقات جهانی ورزش‌های نابینایان و کمبینایان در انگلستان حضور یافت.
تیم فوتبال ما با 10 ورزشکار، والیبال ما با 6 ورزشکار، جودو ما با 4 ورزشکار و پاورلیفتینگ با 6 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردیم. ما با 4 ورزشکار تو رشته جودو شرکت کردیم. بچه‌های ما 4 ورزشکار ما 3 مدال طلا و 1 برنز آوردند و بر بام جهان ایستادند.
به لطف خدا تونستم مدال طلا رو کسب کنم. حریفانی از کشور قزاقستان، برزیل، انگلیس و در فینال هم حریف سرسخت ترکیه رو شکست دادم و خدا رو شکر تونستم مدال طلا رو دست بیارم و خودمون آماده میکنیم انشالله برای مسابقات بازی‌های آسیایی هانگژوی چین که بتونیم اونجا هم افتخار آفرینی کنیم و موجب شادی مردم از این کشورمون بشیم.
موسی غلامی هم مقتدرانه با شکست حریفانی از سوئد، قزاقستان، ترکیه و چین مدال طلای وزن 90 کیلوگرم را هم به نام ملت ایران به ثبت رساند.
با مدالی که کسب کردم تونستم حضورم را در المپیک پاریس قطعی کنم.
وحید جدی دیگر مدال آور پر افتخار تیم جدوی ایران است که 3مین مدال طلای این مسابقات را برای ملت ایران برمغان آورد. در وزن برداری قدرتی نیز ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ خوش درخشیدند.
سهم ورزشکارای ما 12 مدال رنگارنگ، 3 مدال طلا، 6 نقره و 3 مدال برنز شده.
در این مسابقات جمهوری اسلامی ایران با 26 ورزشکار در 4 رشته ورزشی حضور یافت که به موفقیت کسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز دست یافت. در این مسابقات جهانی بیش از 1000 ورزشکار از 70 کشور جهان در 10 رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، شهر برمنگهام، انگلستان.
خب شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه هم با گزارش ویژه در خدمت شما هستم پیرامون سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به قزاقستان. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر به کشور دوست قزاقستان سفر کرده است. در طول دوران سالهای استقلال تاجیکستان و قزاقستان از شوروی سابق، رفت آمدهای در سطح عالی از جمله سفرهای رئیسان جمهوری دو کشور به کشورهای یکدیگر همواره در جریان بوده است. از این ترتیب میتوان گفت که رئیس جمهور تاجیکستان ده ها مرتبه از کشور قزاقستان بازدید به عمل آورده و همچنین رئیسان جمهوری پیشین و حال قزاقستان یعنی نورسلطان نظربایف و قاسم جمرت تقایف چندین بار به دوشنبه سفر کردند. اما سفر نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان تا روزهای 25 و 26 آوگوست صورت گرفت و در جریان این سفر امام علی رحمان به همراه همتای قزاقی خود در رسم آغاز به کار هفته فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان شرکت کرد. همچنین در جریان این سفر گفتگوهای میان سران دو کشور به طور خصوصی انجام شد که پس از نشست‌های کارشناسی هیئت‌های تاجیکستان و قزاقستان چندین سند دیگری همکاری به امضا رسید. پیش از این نیز تاجیکستان و قزاقستان اعلان کرده بودند که با هم مشارکت استراتژی برقرار می‌کنند. امیر حسین منفرد کارشناس مسائل آسیای میانه میگوید مشارکت استراتژیکی تاجیکستان و قزاقستان به هیچ وجه بر ضد کشورهای دیگر روانه نشده است و به خصوص روسیه که در این منطقه به عنوان صاحب نفوذ منطقه‌ای و سنتی شناخته می شود از همکاری ها میان دو کشور یاد شده هیچ ضرری نخواهد دید. باید در این راستا گفت
قزاقستان جمهوری و مهره بازیگر و کنشگر منطقه‌ای نیست که سیاست خارجی اون تضاد منافعی رو با سیاست و رفتار سیاست خارجی روسیه داشته باشه. ضمن اینکه همکاری های استراتژیک الزاما نمیتونه مغایر با هم دیگه باشه. امضای سند همکاری استراتژیک بین آستانه و دوشنبه هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع تاجیکستان از رهگذر امضای چنین توافقنامه‌هایی در پی ارتقای سطح در واقع تاثیرگذاری خودش در معادلات منطقه‌ای هست، در پی تحسین و تقویت امنیت هست، در پی ارتقای سطح همکاری و از برای تقویت و توسعه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و از طریق منطق ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی. امروزه بزرگترین دغدغه رهبران تاجیکستان نگرانی از تصدی ناامنی‌های افغانستان هست، نگرانی از تلاش‌های گروه‌های تکفیری تروریستی در آسیای مرکزی و جامعه تاجیکستان هست، موضوع نگرانی از فعالیت‌های افراط‌گرایی هست. بنابراین اگر ما بپذیریم که امضای سند همکاری استراتژیک عالی‌ترین سطح همکاری هست، نگیه در موضوع امنیتی تاجیکستان به دنبال این هستی که از رهگذر امضای چنین توافقنامه‌هایی امنیت رو در وحله اول در چارچوب مرزهای ملی خودش تقویت بکنه و دومی که از این رهگذر بتونه نقش تعیین کنندهی در معادلات امنیتی منطقهی داشته باشه. بنابراین من اینها رو در تعارض و تضاد با هم در رابطه با تاجیکستان نمیبینم، هرچند که به کشورهای مثل قزاقستان یا روسیه و بعضی کنشور جامعه بین المللی از رهگذار امضای چنین حسابی اهداف و مفاهیم خودشون رو جستجو میکنن.
گفتنیست همزمان با سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور قزاقستان همچنین مجسمه یا پیکره ابن سینا دانشمند بزرگ در شهر آستانه رونمایی شد. همچنین ده ها برنامه فرهنگی و هنری دیگر با اشتراک نمایندگان اهل فرهنگ و هنر و علم تاجیکستان و قزاقستان از جمله برنامه های حاشیه‌ای سفر امام علی رحمان به قزاقستان بود. تاجیکستان و قزاقستان همواره رابطه های خوبی سیاسی و اقتصادی داشتند، به طوری که تاجیکستان یکی از وارد کنندگان اصلی گندم قزاقستان به حساب می آید. در زمینه رابطه های میانی تاجیکستان و قزاقستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زمینه یکی از دیدارهایش با سران قزاقستان این گونه عنوان کرد:
С первых дней у нас очень хорошие отношения. Мы очень благодарны вам и таджикский народ очень благодарен за все эти годы и политической поддержки, экономической поддержки. Мы вместе работали очень долго и работаем.
همکاری ها و همگرایی های کشورهای منطقه آسیای مرکزی از نگاه کارشناسان امور منطقه یکی از عامل های آن است که قدرت های فرامنطقه با وجود تلاش های فراوان نتوانند در این منطقه جای پای قوی داشته باشند. از جمله این قدرت های فرامنطقه از امریکا و غرب نام برده می شود که همواره در تلاش هستند تا در جهت کاستن نفوذ قدرت های سنتی منطقه به شمول روسیه و چین برنامه ریزی و تلاش کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این رابطه می گوید:
کشورها آسیای مرکزی معتقدند که نهادهای ویژه امریکا به دلیل حضور گسترده نظامی هم در خاورمیانه و هم در افغانستان از واقعیاتی موجود در این مناطق اطلاعاتی دقیق دارند و همکاری با آنها برای مقابله با تروریسم در منطقه کمک خواهد کرد. ولی این دیدگاهان وجود دارد که خود گروه های تروریستی به صورت استفاده از جنگ های نیابتی امریکا و غرب به دنبال استفاده از این گروه ها به خاطر دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف دنیا می باشند. سیاست مرکزی یکی از آنها، یعنی استفاده از این گروه ها می تواند به عنوان ابزاری وارد کردن فشار روی رقیبان عمده ژئوپلیتیکی امریکا در آسیای مرکزی استفاده شود که در رأس آن چین و روسیه قرار گرفتند.
بعد این ترتیب باید گفت که سفر نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان به قزاقستان برگ دیگری از سیاست خارجی موفق دولت دوشنبه در عرصه مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ضمناً لازم به ذکر است که بین تاجیکستان و قزاقستان نزدیک به 200 سند همکاری به امضا رسیده است و یکی از شریکان با اعتماد خارجی تاجیکستان به ویژه در بخش اقتصادی محض قزاقستان محسوب می شود. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. معرفی سفیر نو ایران در تاجیکستان، بلاروس میزبان رزمایش های سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان برادری رزمی 2023 و ادامه واکنش ها به پیوستن ایران به گروه پرقدرت اقتصادی بریکس. تشکر و قدردانی میکنیم بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
از شادی پرگیرم که رسم به فنم، سرود هستی خوانم در بر هور و ملک، در آسمان ها سبو بریزم ساغر شکنم، امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه ارمغانی موسیقی را میشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما علاقمندان و هواداران موسیقی هستیم. در این برنامه به معرفی استاد محمد یگانه، آوازخوان سنتی ایرانی می‌پردازیم و در ابتدا ترانه بهمن آمد را با هم می‌شنویم.
بهمن آمد، بهمن
بهمن آمد، بهمن آمد، بس مرگ دشمن آمد،
دوستان گرامی، محمد یگانه فرزند حاج محمد اسماعیل شکرچی که بعداً به یگانه تبدیل شد در سال 1302 در زنجان متولد شد. پس از پایان تحصیلات در این شهر برای ادامه تحصیل دانشگاهی به تهران رفت. او که فارغ التحصیل دانشکده حقوق و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی بود، برای ادامه تحصیل به آمریکا و دانشگاه کلمبیا رفت و از سال 1949 وارد سازمان ملل متحد گردید. در این لحظه ترانه مقدم آزادگان را با صدای استاد محمد یگانه تقدیمتان می‌کنیم.
بادا میرسد از رفرستوی بهایی، مجد بادا میرسد از رفرستوی بهار، مقدم آزادگان باشد گرامی در دیار. بازار شهر ما همه روشن شده، مرغ دل پر می‌زند، قلبم شده امید ماهی، مرغ دل پر می‌زند، قلبم شده امید ماهی، مقدم آزادگان بادا مبارک بر همه، آمدن سوی وطن با عزت و با افتخاری، آمدن سوی وطن با عزت و با افتخار، که شده هجران دوری یوسف از ره میرسد، دیده شد روشن به رو نظر یعقوب وایی، دیده شد روشن به رویش کن نظر یعقوب وایی، دیده شد روشن به رویش کن نظر یعقوب وایی، مقدم آزادگان بادا مبارک بر همه، مقدم آزادگان بادا.
جان شیرین شما موی شهیدان میدهم جان شیرین شما موی شهیدان میدهم حامیان این هم این بر قامت پر همت والای تایی بر که ما بادا درود و همسلام زد حافظایی بر که ما بادا درود و همسلام زد حافظایی مقدم آزادگان بادا مبارک بر همه
عزیزان، باید گفت استاد محمد یگانه در سرودن ترانه‌های کرمانجی نیز مهارت بی‌اندازه دارد. همینک از شما دعوت می‌کنیم ترانه کرمانجی لارک یا لالایی را با صدای این آوازخوان مشهور سنتی بشنوید.
خلق و خادم بام دکم گل نازکی اهل نه گل نازکی از این شب و خفت دار کلایی جا خفت آن را ناکت لور کلار دکم هلار که خلق و خاده بان دکم گل نازکی اهلله گل نازکی چرا ترک مره نازنین یارا کردین چرا ترک مره نازنین یارا در فصل گل دوری چرا از من شیدونه کردین چرا ترک مره نازنین یارا در فصل گل دوری چرا از من شیدونه اومد گل ها سرا همه گشت گل بارون اومد گل ها سرا همه گشت گل بارون خندان شده چون روی تا دامن سرون تو کجایی گلون پس تو صفایه بارکلا به اون مهر و وفایه دل برام بازا برام جونم فدا یه تای جونم فدا دل برام بازا برام جونم فدا یه تای جونم فدا
دوستان عزیز و ارجمند به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی استاد محمد یگانه، آوازخوان مشهور سنتی ایرانی پرداختیم. از همگی شما علاقه‌مندان و هواداران موسیقی که با ما همراه بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.